بسم الله الرحمن الرحيم. خب این بحث درباره تداخل مسببات بود. تا اینجا اینجور که ذکر کردیم، تا اینجا نتیجه این شد که نه تداخل اسباب قابل اثبات و نه تداخل مسببات، و گفتیم معنای تداخل مسببات معنیش اینه که وقتی دو تا تکلیف به عهده مکلف می آید، آیا جایزه یک امتثال انجام بده و بگه امتثال این فرد مجزی است از فرد دیگر؟ آیا چنین چیزی شدنیه یا خیر؟ گاهی نسبت بین دو تا دلیل عموم خصوص من وجهه که باب تعارض ادله همین عموم خصوص من وجهه. یعنی وقتی میگن دو تا دلیل با هم متعارضند، یعنی عموم خصوص من وجه دارند. فرض کنید یک دلیلی میگوید ان جاء زید فاکرم عالما، دلیل دیگری میگوید ان جاء زید فاکرم هاشمیا، خب بنابر عدم تداخل باید یک عالم را اکرام بکنیم و یک سید را. ولی چون نسبت این دو تا دلیل عموم خصوص من وجهه، در ماده اجتماع، یعنی اگر یک عالم سیدی رو پیدا کردیم، خب حالا یک عالم سید رو اکرام بکنیم کفایت میکند یا نه؟ آقای آخوند فرموده همون یک اکرام کافی است، آقای نائینی هم فرموده کافی است. آقای نائینی فرموده علتش اینه که انطباق عالم و انطباق هاشمی بر این شخصی که مجمع هر دو عنوان است، بر این شخصی که هم عالم است و سید است، این انطباق قهریه. و وقتی که انطباق قهری بود، عقلا مجزی است. یک عالم سید رو که احترام بکنیم به هر دو تا عمل شده. آقای آخوند هم فرموده که به خاطر این که اجتماع مثلین محال است و نمی شود یک عالم سید دو تا حکم متماثل داشته باشه، قهرن باید بگوییم یک حکم تأسیسیه و یک حکم تأکیدی. بنابراین همین یک نفر رو اکرام بکنند کافی. این فرمایش این دو بزرگوار فارسی این حرف این میشه، فارسیش اینه که هر وقت نسبت دو تا دلیل عموم خصوص من وجه بود، تداخل مسببات صحیح است. این فارسیش میشه. بله بله اونا همه پیش میاد. بله بله همه همونا اینجا هست. بله 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 همونا اینجا هست. بله ولیکن این فرمایش آقای آخوند یا آقای نائینی معنای این حرف اینه، معناش اینه که بگوییم اگر یک دلیلی با دلیل دیگر نسبتشون عموم خصوص من وجه بود، ما دو تا دلیل داریم اما سه تا حکم. به عبارت دیگر استعمال لفظ می شود در اکثر از معنای واحد، به اینم محاله. به خاطر اینکه اگر گفت اکرم عالمن و اکرم هاشمیان، این دو تا لفظه، دو تا دلیله، اما سه تا حکم داره بیان میکنه. یک حکم اینه که عالم غیر هاشمی واجب است اکرامش، یه حکمم اینه که هاشمی غیر عالم اکرامش واجب است، و این دو تا وجوب تأسیسی هست، هم حدوث اندل حدوث هست. یه حکم سومی هم داریم که همون مجمع باشه، مورد اجتماع، عالم هاشمی یکی از این دو دلیل نسبت به او تأکیدیه نه تأسیسی. پس نتیجه این میشه که یک دلیل در یک مورد حکم تأسیسی بیان میکنه و در یک مورد دیگر حکم تأکیدی بیان میکنه با یک لفظ. یک دلیل با یک لفظ دو جور حکم بیان بکنه، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و جایز نیست. ببینید اگر که فرمایشم خیلی حرف خوبیه، اگر که ما یک دلیل داریم یه حکم را به مدلول مطابقی بگوید، یه حکم را به مدلول التزامی که شما میفرمایید، هیچ اشکال نداره. چرا؟ نه نه ببینید این به صورت کلی درسته ها، که هر وقت یک دلیلی مدلول مطابقش یه حکم بود، مدلول التزامش یه حکم دیگر، این هیچ اشکال نداره. این ربطی هم به استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره. شما اینو میفرمید. اما ما نحنفی مصداق این هست یا نیست؟ ببینیم ما نحنفی اینه که دلیلی داریم که عموم خصوص من وجهه. عموم خصوص من وجه یعنی چی؟ یعنی یه ماده اجتماع داره یه ماده افتراق، و هر دوتا رو با همین لفظ داره بیان میکنه، نه این که ماده افتراق را به دلالت مطابقی و ماده اجتماع را به التزامی که شما میفرمایید. نه اینجور نیست. خواهم نبینید وقتی شما این دوتا دلیل رو میگذارید کنار هم، ماده اجتماع مدلول لفظی یا مطابقی یا التزامی؟ چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ بینید تأسیس این بود که آقایون همیشه میگفتن جمله شرطیه دلالت میکنه بر حدوث اندل حدوث. این همون تأسیسه. حدوث اندل حدوث. خب اینجا نه 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 اصلا خود معناست ببینید ازا طلعت شمس فنهارو موجود یعنی یحدث و حدوث و نهار اند حدوث طلوع شمس، این مدلول مطابقی یعنی التزامه. خب تا اینجا نتیجه این میشه که پس عدم تداخل درسته. حالا بعدن من یه راهی بعدن عرض خواهم کرد که میشه تداخل رو ثابت بکنیم، ولی حالا قبل از اینکه به اون برسم یه اشاره بکنم که خب اگر اینجور که تا حالا پیش اومد همه ی آقایون پس قائلن به عدم تداخل، خب این آقایون که قائل به عدم تداخلند پس چرا عملا قائل به تداخلند؟ تا حالا نشنیدید که مثلا کسی که دوتا حدث ازش سر میزنه دوتا وضو بگیره، همیشه یه وضو میگیرن. یا مثلا تو زیارت عاشورا، زیارت عاشورا اصلش اینه که 6 رکعت نماز داره، 3 تا 2 رکعتیه، ولی معمولا میبینید که 1 نماز میخونند برای زیارت عاشورا. یا مثلا این نافله های بین مغرب و عشا، خب معمولا فرض کنید همه یا 4 رکعت رو میخونند یا 2 رکعت قفله میخونند. یعنی این آقایونی که قائلن به عدم تداخل ولی عملا تداخل رو دارن عمل میکنند، همیشه یه وضو میگیرند. تو این بحث وضو شاید اینجوری بگیم، بگوییم ما روایتی که اینجوری باشه که نداریم که بگوید ازان بلت فتبزه ازان نمت فتبزه، اینجور روایتی که نداریم، این کلام علماست. اون چه که داریم یا این آیه شریف است که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، یا این آیه شریف است که حالا این آیه رو یه موقع بحث خواهم کرد که این آیه اصلا میخواد وجو به وضو را بگوید یا تیمم را، و اصلا اسم این آیه آیه تیممه نه آیه وضو، این آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ها، که این حالا یه وقت انشاءالله بحث خواهم کرد. روایاتی هم که درباره وضو داریم، این روایات بحثشون این نیست که حدوث اندل حدوث، و بحث روایات هم این نیست که ایجاد حدث بعدل حدث. روایات نمیخواد بگوید کسی که خوابید یه حدث از او سر میزنه، کسی هم که بول کرد یه حدث از او سر میزنه. توی یه چیز مثلا داریم ها، توی حدث اکبر داریم ها، تو حدث اکبر مثلا فرض کنید کسی دست زد به میت، کسی هم مثلا حائزم شد، خب دو تا غسل هم برش واجبه دیگه، دو تا حدث است و دو تا مسبب است، تداخل هم نیست. اما تو باب وضو بگوییم معنای روایات باب وضو اینه، میخواد بگه روایات میخواد بگوید اگر کسی خوابید نقض وضوءه، وضوش نقض شد، وضوش باطل شد. روایات اینو میخواد بگه، نمیخواد بگوید که حدث از او سر زد، میخواد بگوید وضو نقض شد. اگر روایت میگوید وضو نقض شد، حالا اگر دوباره خوابید خواب دوم نقضی دیگه توش نیست که، یا اگر بولی از او سر زد وقتی وضو نقض شد دیگه وضوعی نیست که با اون حدث دوم نقض بشود. نتیجه وقت اینه که همیشه با یه وضو بگیره. سلام. حالا بعدی بسید شاید ببشید.